نستعين الحمد لله وصلاه على عباده الذين اصطفى الصلاة والسلام عليك يا مولاي وأبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته. درباره تعریف روایت بحث میکردیم. این قسمت از بحث ما مربوط میشد به شناخت راوی و روایت. راوی را اجمالا بحث کردیم و آشنا شدیم و شروط لازم و اصلی رو گفتیم. یک شروط استحبابی و اضافی هم دارد که اون را هم زمان اشاره کنیم بد نیست. شروط مستحب یا آداب مستحبه راوی مضافاً بر اون شروط لازم که قبلا گفته شد که اون شروط جزء مقومات به حساب می آمد. اگر اون شروط فراهم نشوند مصداق راوی محقق نمیشد. اما این شروط که الان میگیم تحت عنوان آداب مستحبه یا شروط استحبابی برای راوی، از جمله این شروط یک، کسی که روایت را نقل می‌کند باید متطهر باشد. شرط است طهارت. از اشعار لا یمسه الا المطهرون استفاده میکنه. دلالت نیست، اشعار. اون لا یمسه الا المطهرون که میگم اشعار هست چون معانی خیلی عمیق داره. فعلا بگید اون آیه اشعار دارد که آدمی که روایت رو نقل میکند باید طهارت ظاهری داشته باشد. البته لا یمسه الا المطهرون یکی از معناهاش اینه کسی تا یک طهارت ولایی نداشته باشد آقا را نمی‌بیند. یکی از معناهای خیلی معنا داشت، معنای تخصصیش اینه. بعد اول طهارت، این طهارت رو الان اثر عملی برای ما دارد. شما عزیزانی که روایت نقل میکنید یا روایت مینویسید میدانید که چقدر ثواب دارد روایت دارد. کسی که یک صفحه در نهار آمد یک صفحه از روایت قدرات خرید، از روایات مطلب و معنا بنویسد، روز قیامت این صفحه بین نویسنده و آتش جهنم مانع و سپر می شود. قدر متیقنش روایت و معانی، روایت و آیات و قرآن و معانی و علوم و معارف اهل بیت احکام هم زیر همین مجموعه است. یک صفحه کتاب به فقهی بنویسید، بسیار خوب، با طهارت و با وضوع. حتی طبیعتا شما این ببینید تو این مجلسی که کسی میاد خود بدون وضوع که نمیاد، و جلسه که وضوع دارد بدون وضوع که کسی نیست. گوش دادن روایت، گفتن روایت و حتی بعضی از عازمی که رنگ و بوی ولایش خیلی عطر جان فضا دارد میگویند که خوبم هست این حرف، که همونطور که دست بدون وضوع به اسماء علمه اگر نوشته شده باشد نمیتواند آدم بزند، بدون وضوع لمس کند، بدون وضوع اسم ائمه را به زبان هم نمیتوند، اسم فاطمه زهرا بدون وضوع شد، اسم امیرالمومنین، اسم نه. بنابراین خداست این روایات رو ببینید تا کجا جاش چند جمعه بعد بود اون کسیم یادم دارم. شما ایش توجه کرده این قطعا توجه کرده تشانه یک معجزه قطعی، یک آیت برجسته الهی برای حقانیت کل مذهب روایات، وجود روایات. چطوری؟ یه مرتبه یک نگاه کوتاه کجا بوده این روایات؟ در عصر جاهلیت، سواد که نه، ادب عدوفت که نه، از انسانیت خبری نبوده، از علم خبری نبوده. برای شاید یکی از فلسفه هاش اینه که مصدر کجا باشد؟ در سرزمین حجاز. الان مکه مشرف بشوی وهابی ها لباس شیک دارن ولی سراپا حیوانن. الان بوی آدمیت سفران میشه، وحشی اندر وحشی تا با لباس بده شیک بوده. خب اون زمان فکر کن این روایات آمده نسبت به تمام شؤون زندگی اینقدر وسیع، اینقدر عالی، اینقدر محتوای. مثلا خود شما تا مقاری هستی برای دانشگاهی ها که مثال زده میشه که آخرین دانشگاهی ها نگهتی با جزه های بکر کنید شما حقوقی ها حقوقی ها بیشتر این چیزه رو میگه اونو بودی
رو
پزشکی ها بخواهد چیز هم رشته این خیلی در سابقه ها که از دانشگاه اطلاع داشتیم میگفتن که دانشجویان علوم پزشکی متدین تر از دانشجویان علوم انسانی، چون خیلی مرور نمیده فقط تو حقیقات تجربی
الان که نستاش بارز
آن الان کلی ها در استصحابا البته ایشان چون میفرماند که استصحاب باید
ایشان دست نیسته
میشه آورده ان که آزمایشگاه ها و تجربیات و نظرسنجی ها و و و کارهای عینی انجام شده، روانشناسی، تجربه جامعه شناسی گفتم که اگر کسی اهل عفو و گذشت باشه نکته اخلاقی هم هست، اگر کسی که اهل عفو و گذشت باشه 60% عمرش نسبت به کسی که اهل گذشت نیست طولانی تره. علم آورده کسانی که اهل عفو گذشتند عمرشون نسبت به کسانی که اهل گذشت و عفو نیستند 60% طولانی تره. این آوردن خیلی خوب، خیر کردن، دستشان درد نکنه. قال رسول الله صلی الله علیه و آله من کسر عفوه مد فی عمره و نر کردن یک گوشه رو بیرون آورد. روایت میگه من کسر عفوه مد فی عمره، سبحان الله، یعنی اگر کسی مطالعه کند روایات را، یکی از فقهای بزرگ نجف از اساتذه این حقیر بیچاره میفرمود، اون هم از سلف صالح حوزه، که اگر کسی به مستحبات و مکروهات خوراکی مثلا پای بند باشد در عمرش بیمار نمی شود. روایات خدا می داند که آمده به قول امام خمینی رحمت الله تعالی علیه عنصر زمان و مکان رو فکر کنید، چیزی نبود، بشه انسانیت نبود، اون موقع آمده این از معجزات قطعی روایات این یک نکته، یک شرط از شروط استحباب. شرط دوم قصد قربت در حفظ روایت.
این حقیقت رو بیشتر رو جمعا جبهی معنیش دیگه اضافه که برای نفرده
فعلا ظاهرم لازم برای حفظ
روایت مقدمیه.
آره مقدم، ولی اونش که دیگه انشالله این بحث های جاهای دیگه دارد محبت
به همین جا هم نظر
گفت یه اشاره شد اشاره شد آره اون هم یه اشاره کوتاه بود، خیلی عمق دارد، آدم از عقل میره بیرون. خب اگر اهل معرفت بشد که آدم از عقل باید بری بیرون دیگه، همجا که عشق خیمه زند جای عقل نیست. هر کس که تو را شناخت جان را چه کند، میگه جان آخر، میگه جان تو حفظ کن، عاشق میگه جان را چه میکنه، آقا هر کس که تو را شناخت جان را چه کند، فرزند و ایال و خانمان را چه کند، حفظ میگه اول پسرم را بکشید بعد خودم که میترسم اگر منو اول بکشی ببیند منو در باره ولایت شک کند احمد بسرم. اینه دیگه هر کس که تو باشه نو جان بزر کنم، آنجا که عشق خیمه زنن جای عقل نیست، عقل هم یک رات رو پیدا کن، اگر معرفت پیدا میکنی باید اهل انسان بشه، بدون معرفت که نمیشه. گفتیم جنس و فصل انسانی جداست، اینی که ارسطو گفتن برامون جنس و فصل حیوانی رو گفتن، خودشم دیگه تفلت حیوان و ناطق، انسان رو حیوان و ناطق، درست که از حیوانات خودش صحبت میکنه، حیوان ناطق، اما در تعریف ولایی که بریم تعریف انسان اینجوری نیست، تعریف انسان اینه که موجود دارای معرفت و تربیت انسان است، حیوان عاطق انسان نیست، جنس و فصلش معرفت و تربیت است، معرفت و معرفت و معرفت و ولایت، معرفت و تربیت بود انسان، و این اون تعریف مال ارسطو تعریف حیوانی، این تعریف انسان است.
پس انسانیت در آخر عمر من میشه.
خلو سید ما بردی خرج داره این سخت به تأیید فرمایش ایشان کسانی که توجه نمی کنن و معرفت ندارن باید بگن که لذا زبان حالشان این است چون توانستم ندانستم چه سود، چون که دانستم توانایی نبود. معرفت ولایی خداوند چیزی را که از بندگان خودش میخواد غیر مقدور نیست، راحته. اینا حد اینا حسد زودم زودم جا میرسد. شما که الحمدلله اهلی اونایی که از دیدونم بیان غیر از شما مجموعه باشه، خب غیر از مجموعه های ولایی طرف ولایت بیان بسیار زود، خیلی هم. چرا؟ چون فطرت آدم بستر ولایت است. فطرت برای چیز دیگه جواب نمیده. لذا اگر رو این ظرف، رو این بستر ولایت رو نگسترانید فطرت باطل میشه. باطل که شد میشه انسان حیوان. حالا من خیلی ظاهر حاشیه نفته ولی تفسیره داره حاشیه که میده حاشیه بیجا نیست، نگار باشه. شرط دوم قصد قربت، قربت هم الالله قصد. غرضی در کار نباشد. البته قصد قربت و اخلاص بازم اینجا حاشیه میاد، چیکار کنم از دست میمونیم؟ حاشیه بدم؟
خواهش. من چهارشنبه هستم.
چهارشنبه صادرات یعنی؟ گریش اولی بخندید که فردا به درک مستد. بعد خیلی خوب چونشان بیست دیگه های میلاد ما خدا به مسادت سر بدن دو حضور شما. اخلاص دوتاست، یه دونه اخلاصیست که در نصوص و در بعضی از روایت دارد که الا حالا الناس كلهم هالكون الا العالمون والعالمون كلهم هالكون الا العاملون والعاملون كلهم هالكون الا المخلصون والمخلصون في خطر عظيم. حديث معروف. و یه دونه اخلاص فقهی است. این اخلاصی که به این معنا میگیم یا الله وحشت نکنیم، اخلاص به اون معنا که گفته می شود اون معنی فقهی نیست. چرا؟ چون اصلا مقدور نیست. چیزی که مقدور نباشد مطلوع به خدا نمیتونه باشه. خدا نمیخواد چیزی را که غیر مقدور باشه. و خدا در قرآن می فرماید که جمعون مخلصین را خوردین الا لعبدالله ما عمرو الا لعبدالله مخلصین را خوردین. عبادت با اخلاص خدا خواسته. اگه اخلاص به اون شکلی ممکن نیست خدا شکل انعام کنه نمیخواد. این امروز تقریبا از این طرف مجده است. بنابراین اخلاص با اون مد و شدی که شنیده اید و حرفایی جوی که خطرناک بگم او از صوفیه آمده که اون گونه اخلاص دیگه اصلا ممکن نیست. هیچ ممکن نیست. میشه همه مسئله که صوفیه همه مردم هلاکن، مخلصون هم هلاکن، در خطر عظیم هستی، پس همه تمام هستی. بهش نیست میگه حرام ها رو جهنم کفار که کفار فسقه که فسقه است عباد و زهاد و مخلصین هم در خطر از فسقه ها رو اینا احادیث سوری هست سند هم این جواب در جواب روایی ما نداره شاید نبری هم هست ولی از احادیث سوری هست انشاءالله در لحن شناسی میاییم لحن سه گونه است یک لحن فقهی دو لحن اخلاقی سه لحن تصوفی این جز بحثای خیلی دقیق رجالی است لحن تصوفی است اخلاصی که خدا خواسته است کاری ممکنی در این حد دائی اصلی به این معنا که اگر اون دائی نبود آدم طرف اون کار نمیره دائی اصلی امر خدا باشه و عبادتی که انجام میدیم هم قصد قربت قصد خدا چه معناش اطاعتم لامر الله قصد امتثال امر خدا قربتن الالله یعنی به قصد امتثال امر خدا بنابراین اخلاص هم امر ممکنه یک نقطه هم برای شاهده با اون اینه در کنار اون عبادت شیطان بیکار ننشسته یه وسابقه داره نماز که میخوانی کسی میاد یا حتی به ذهن تا شیطان فورا خبر میده ها منو میبینه چطور خود میگن یک کمی خوشحالی میگن این را فقه از خود سیر الاستاد قدس الله و نفسه و زکیه نقل میکنه ایشان میفرماید این وسوسه هست و ضرری در صحت عبادت نداره خصوصیت شد ایشان نقل میکنه به شرط این که به ذهن که بیاد آدم ناراحت بشه این خصوصیت اگر بود بدران خدا اگر نه خدای نخواست به ذهنم بیاد و خوشحالم بشه و آدم بگه اون ریاض بعد از که گفتیم اخلاص و قصد قربت شرط سوم هم اهتمام ویژه دقت بکند که روایت از نظر نقل کم و زیاد نشود روایت رو درست نقل کنند اون که از آدابه منتها دقت در نقل درست و اگر آدم دقت در نقل درست نکند یک مقدمه هم اگر اضافه نکند کذب است افتراء و معصوم خیلی خطر دارد خب اینه اولا دقت کنیم بعد مستند بگیم آنچه در روایت در کتاب آمد بگیم یا در ذهن ما باشیم و ثانیا اگر یک وقت مضمون روایت در ذهنتون بود نگید روایت بگید قریب این مضمون در ذهن که از کذب و افتراء و ائمه اجتناب کنم این شروط استحبابی راوی بود که گفته شد اما روایت معنای روایت رو گفتیم که عبارت است از نقل کلام معصوم معنای لغوی و اصطلاحیش با هم نزدیکه معنای لغوی روایت حمل شیء و نقل شیء در مجمع البحرین هم آورده است که روایت عبارت است از خبری که نقل شود کلام معصوم توسط اون روایت، توسط اون خبر. نقل کلام معصوم روایته. حالا این مسائل ریز که خبر با روایت چه فرق میکنه، حدیث، خبر، روایت، اینا مسائل ریزیست خیلی بحث برانگیز نیست. اجمالا در اصطلاح رجال خبر و حدیث و روایت یک مصداق دارن، برای ما این کافیست. چون مسائل ریزش رو لغتا شرح بدید اثر آنچنانی ندارد. اما
استاد باشه نقل فعل معصوم، تقریر معصوم، این روایت
آره میگم برای شما بگم، همونطوری که ایشان سؤال فرمودن، در اصول بحثیست و در آنجا صحبت از حاکی و محکی به میان میاد. تا اینجا از مجمع البحرین که بحث کردیم همین معنای لغوی و اصطلاحی بود. در اصول شیخ انصاری و صاحب کفایه و امثال قدس الله اسرارهم می فرمایند که از جمع ادله، ادله اربعه که سنت هست، بحث از حجیت خبر، بحث از احوال سنت است تا داخل محدوده باشد، یا نه بحث از احوال سنت نیست. در ضمن این بحث میگویند که خبر عادل حاکی سنته و قول معصوم محکیست، در صورتی که قول باشند. و اگر تقریر و فعل باشد مطلب دیگری است. همین الان ان شاء الله امروز کامل میکنم با امید خدا. رو این حساب در اصول با دقت اصولی بین حاکی و محکی تفکیک قائلن، اما آخر میگن مگر این که صاحب کفایه میفرماید، مگر این که بگیم سنت عبارت است از مجموع حاکی و محکی. این حرفیست که در اصول گفته شد. حاکی چه شد؟ حاکی قول راوی، نقل، نقل خبر. محکی چه می شود؟ خود قول معصوم. این بنا بر دقت اصولی دوتا می شود و بعدم تنزل می کند که امکان این وجود دارد که حاکی و محکی دوتا از معنای سنت باشند. اینه که خوب فهمیدیم، میایی از رجال سری میزنیم. در رجال این دقت اصولی به کار نمی رود. گفته می شود همونطور که اشاره شد، روایت نقل کلام معصوم بسیط، دو چیز نیست. کلام معصوم خودش جدا، ناقل چیز جدا نیست. نقل کلام معصوم روایت، منتها ابزار نقل راویان و سنده. در رجال از دید محدثین و رجالیین مسئله به نام حاکی و محکی نداریم، نقل کلام معصوم روایت. درستم همینه. اون مطلبی که در اصول آمده، اولا همون نکته که قبلا گفتیم، یک دقت اصولی است، غیر متعارف است اون دقت، و ثانیا خودشان هم تنزل کرده اند، و ثالثا در صورتی فرق بین حاکی و محکی به وجود میاد که حاکی عین کلام معصوم نباشه، مضمون رو نقل بکنه. بله، در صورت نقل مضمون حاکی با محکی فرق میکنه. و ما در تعریف روایت یک خط مشی اصلی داریم و یک مسیر جنبی و بر اساس ضرورت. این رو بدانیم، روایاتی که رسیده اند به طور عمده کلن این کلام معصوم خواهند، مخصوصا جوامع معتبر و اصول اربعه. چرا؟ اون ادله‌ای که گفتیم که آمده است، اصول را، اصول اربعه معنا مشایخ ثلاث در این کتب اربعه جمع کرده اند با اون اهتمامی که داشتن، و خود راویانی که در محضر امام صادق بودن با اون اهتمام، با اون قدرت فهم بالا، با اون عنایت‌های الهی و کمک‌های غیبی که ما معتقدیم، ما یعنی حوزه، بنابراین اصولی بوده است. اصل یعنی خود بیان معصوم بدون واسطه. اون اصل ها آمده تا زمان ابن ادریس، گفتیم پیش ایشان وجود داشته. کتب اربعه مخصوصا کتاب کافی رو میگویند به این مضمون، مجموعه از اون اصوله و از امام صادق روایتی نقل شده در تفسیر آیه، فبشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنه، کتاب نور الثقلین، تفسیر همین آیه مراجعه کنید. از امام صادق نقل شده است که منظور از این آیه چیست؟ امام می‌فرماید منظور از این آیه این است که کسی روایت را نقل کند به عین تعبیر و ساختار آن، نکم کند و نزیاد. فیتبعون احسنه. این اصله. دو سه تا روایت داریم که امام صادق علیه السلام اجازه داده است نقل مضمون را. طبق تتبع ناقصی که این حقیق دارد، اون روایات که مطالعه شد به خوبی نشان میدهد که در موارد خاصی، مثلا میگد من فراموش میکنم راوی میگم، امام هم میفرماید که تعمد که نداری بر کم و زیاد کردن. نکته اینجاست، امام میفرماید تعمد نداری بر کم و زیاد کردن، میگد نه. از اون روایات استفاده می شود که نقل به مضمون مطلقاً مجاز نیست، در صورتی که ضرورت بطلبد و موارد استثنایی و نادری نقل مضمون را امام اجازه داده است. یک نقطه هم اضافه می شود از نظر اصولی، علم اصولی، که ما که جمود به این نقل ها بکنیم، مخصوصا که امام می فرماید در کم کردن روایت تعمد ندارید، استفاده می شود که اختصاص به خود اون مشایخ دارد. راویان دیگر، ماها هم اگر روایت رو نقل کنیم، ما دیگه مجاز نیستیم کم و زیاد کنیم. چرا؟ اون اجازه عمومیت نداره. اصول خوندید؟ الحمدلله. یک، احتمال خصوصیت بسیار احتمال قوی است. جایی که احتمال خصوصیت در حد احتمال قوی باشد، زمینه برای عموم اطلاق وجود ندارد. دو، اون موارد که بود جزء مورد نیست، موضوعه. گاهی قاطی میشد غیر مورد و موضوع، میگیم مورد مخصص نمیشود اما موضوع که ارتباط حکم با موضوع گویا مثل ارتباط علت و معلومه، اختصاص دارد. بنابراین اگر مجاز هم هست، در اون حد و اون اندازه است. یک مطلب رو فهمیدیم، معنای روایت در رجال، معنای روایت در اصول، و این روایت در رجال اگر از لحاظ سند و کسرت در حد تواتر رسید، این را در رجال بهش میگید سنت، سنت قطعیه، که دیگه روایت های دیگه قابل معارضه نیستن. و اما سنت را در اصطلاح ادله در برابر کتاب قرار میدیم. سنت یعنی مجموعه روایات و فعل و تقریر معصوم، این دو تا اصطلاح. و سنت هم در احکام که معلومه به معنای عمل مستحبی است. نتیجتاً اصطلاحاتو که بلدم بودی تذکر داده شد. روایت نقل کلام معصوم است و آن هم اصل این است که این کلام معصوم نقل بشود. چیزی به نام حاکی و محکی نداریم، این خود روایت هست بر اساس تعریف فنی رجالی. یک شروطی هم دارد که شیخ طوسی در کتاب عده در ضمن بحث از حجیت خبر واحد اون شروط را یادآور می شوند که آقای حسینی و آقای نعیم ظاهرا اشاره میکنن که وقت گذشت. برای سلامتی آقای امام زمان صلواتی خواهیم.